بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب احیاء موات، صفحه 46.
الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. و موضع الخلاف ما اذا كان السابق قد ملكها بالاحياء فلو كان قد ملكها بالشراء و نحوهی لم يزل ملكه عنها اجماعا على ما نقله العلامه في التذكره عن جميع اهل العلم. خاطر مبارکتون باشه دوستان، عرض کردیم که اگر یک زمینی ملک مسلمان بود، اینجا ملک مسلمان شناخته شده و معلوم، اینجا این زمین مال اوست، بعدش هم میشه مال وارثش و با موات شدنم از ملکش خارج نمیشه که بگیم حالا که موات شده یک کس دیگری میتونه بیاد احیائش کنه و اون زمین رو مالک بشه. در مقابل دوستان، مرحوم شهید ثانی فرمود بعضیا قائلن، منم معتقدم اقوا همین قول دومه، که اگر این زمین موات شد اون حق فرد سابق باطل میشه و محیی جدید میتونه بیاد احیا بکنه و اون زمین رو مالک بشه. روایاتی رو همیشون ذکر کرد، از جمله من احیا ارزن میتتن فهیه له. اون روایت ابی خالد کابلی هم در کنارش اوورده شد، روایت سومی هم اوورده شد. حالا ایشون میخواد بفرماید این اختلافی که بین این دو دسته وجود داره، که بعضیا میگن بعد از موات شدن حق فرد سابق از بین میره و محیی میتواند او رو مالک بشه، بعضیا گفتن نخیر حق طرف سابق ساقط نمیشود، این اختلاف مال جایی است که نفر اول، سلام علیکم، نفر اول این زمین رو با احیاء مالک شده باشه. یعنی اون نفر اول رفته زمین رو، عرض کنم، موات بوده، احیائش کرده، مالک شده، حالا رهاش کرده، دوباره شده موات. اینجاست که محل بحثه که آیا ملک اون محی اول باقی میماند که محی دوم نمیتونه احیاش بکنه، یا نه باقی نمیمونه و فرد دوم میتونه بیاد احیاش بکنه. اما اگر همین زمین رو شخص خریده باشه یا مثلا به ارث به او رسیده باشه، یعنی از غیر طریق احیا او رو مالک شده باشد، ایشون میفرماید اینجا اجماع داریم که ملکیتش با موات شدن زائل نمیشود. یعنی اینطور نیست که اگر موات بشه فرد دومی بتونه بیاد احیا بکنه و اون زمین رو مالک بشه. این تتمه ای بود که متاسفانه جلسه گذشته نتوانستیم تمامش بکنیم. میفرماید و موضع الخلاف ما اذا کان از سابق، سابق یعنی اون نفر اولی که مالکه، قد ملکها بالاحیاء، با احیاء مالک شده باشه این زمین رو، فلو کان قد ملکها بالشراء و نحوهی، مثل ارث بردن، لم یزل ملکه عنها اجماعا. دوستان لم یزل با چی؟ با موات شدن. با موات شدن زائل نمیشه ملک اون شخص سابق مالک قبلی از این زمین به اجماع، الا ما نقله العلامه فی التذکره عن جمیع اهل علم، طبق اون چه که نقل کرده علامه در تذکره از جمیع علما. خب این یه تتمه ای بود، عرض کردم این رو تمامش بکنیم تا برسیم به در واقع بحث جدید. دوستان بزرگوار، بحث جدیدمون اینه، دقت کنین، اگر زمینی در دست کافری بود و مالک کافر اون بر این زمین مسلمان شد، زمین دست کافره اما زمانی که در اختیار این کافر است، این مالک مسلمان شد، با میل خودش هم مسلمان شد. یه وقت هست عرض کنم خدمت شما، جنگی اتفاق میفته، زمین رو میگیرن ازشون، یا دیگه دمدمایی که جنگ خونریزی اتفاق افتاده، اینا میبینن تا 10 دقیقه دیگه، نیم ساعت دیگه، یه ساعت دیگه زمینا رو میخوان ازشون بگیرن. اونجا با زور و قهر و غلبه و خلاصه میبینن چاره ای ندارن، مسلمان میشن. این نه، اما اگر یه کافری با میل خودش، نه با زور و قتال و اکراه، مسلمان شد، مثل مردم مدینه. دوستان، مردم مدینه به حسب اونچه که در تاریخ هست، اینا با میل خودشون مسلمان شدن. اتفاقا بعضیشون اومدن خدمت پیغمبر اکرم و حضرت دعوت کردن. یا منطقه بحرین، که حالا ایشون منطقه بحرین رو هم ایشون اینجا مثال میزنه که حالا یه نکته‌ای داره بهتون عرض میکنم، یا اطراف یمن دیگه، مثل عراق و شام و اینا نیست که با زور و غلبه مفتوح انوطن باشه، با میل خودشون مسلمان شدن. ایشون میفرماد در این صورت این زمین ها مال خودشونه، مثل اموال خصوصی دیگرشون. عرض کنم خدمت شما، هر جور دلشون بخواد در این زمین ها میتونن تصرف کنن، ملک خودشون مشکلی نداره. تنها چیزی که نسبت به این زمین ها این کفار تازه مسلمان شده به عهدشون هست، زکات هست. اونم اگر شرایط زکات بیاد، مثلا گندمی کاشته باشن، جوی کاشته باشن و این به حد نصاب برسه، زکات گردنشون بیاد مثل مسلمانای دیگه، که تفاوتی نداره. البته دوستان، این حکم مال وقتی است که عرض کنم خدمت شما، اینا زمین‌ها رو آباد نگه دارن. اما همین کفاری که تازه مسلمان شدن، این زمین‌ها رو اگر رها کردن، این زمین‌ها شد مواد. ایشون می‌فرماید اگر این زمین‌ها تبدیل به مواد شد، باز تحت عموم اون عرض کنم روایتی است که فرمود و کل ارض ترک اهلها امارتها فالمحیی احق بها منهم، مثل زمین های دیگر مسلمانان. چطور من مسلمان اگر زمینم رو رها کنم تبدیل به موات بشه، فرد دومی بیا چیکار کنه؟ او رو احیا بکنه، عرض کنم حق پیدا میکنه. اینجا هم همینجوره. البته دوستان بزرگوار، این به این معنا نیست که نفر دومی که احیا میکنه مالک زمین میشه، چون میدونید شهید اول، همین امروز تکرار کردیم بحث جلسه گذشته رو، شهید اول از کسانی است که معتقد است با مواد شدن زمینی که ملک مسلمان اول بوده، از ملکش خارج نمیشه. حالا میخوایم اون بحث رو تکمیلش کنیم. درسته از ملکش خارج نمیشه، اما محی دوم، نفر دومی که احیا میکنه، حق احیا داره ها. میاد زمین رو احیا میکنه، زراعت توش میکنه، چه بسا درختی هم توش بکاره. وقتی احیاش کرد، درست مالک زمین نمیشه چون قبلا مالک داشته، اما حق این احیا رو داره و میتونه از محصولش استفاده کنه. البته دوستان، باید اون اجارش رو بگیر به اون نفر اول بده، طبق نظر مصنف، چون مصنف میگفت ملکیت اون نفر اول چی میشه؟ باقی میمونه. پس استحقاق احیاء رو حتی مصنفم قبول داره برای نفر دوم. میگه با این که نفر اول مالک بود، اما نفر دوم که حالا که زمین مواد شده میتونه احیاءش بکنه. نفر دوم میتونه استحقاق احیاء داره، فقط باید اون عرض کنم اجرتش رو به اون مالک اول بده. عرض کنم خدمت شما، خب تا اینجا رو بخونیم دوستان، نگاه کنیم. و کل ارض اسلم علیها اهلها طوعا، هر زمینی که عرض کنم خدمت شما مسلمان بشود بر روی این زمین، اهلش یعنی صاحبان این زمین بیان مسلمان بشن، اما طوعا. طوعا یعنی از روی میل و رغبت، نه با زور و غلبه و قتال. و مثل چی؟ مثل مدینه مشرفه، مثل بحرین، مثل اطراف یمن. نسبت به بحرین دوستان، یه عبارتی رو مرحوم شهید در کتاب الخمس داره، حواستون یه لحظه من باشه، یه عبارتی رو مرحوم شهید در کتاب الخمس داره، اونجا میگه او سلمت للمسلمین توان من غیر قتال کبلاد البحرین، من غیر قتال کبلاد البحرین. این زمین های عرض کنم بحرین رو داره اونجا، داره توی جلد دو صفحه 84 با همین کتاب های ما که خود اینها عرض کنم مسلمان نشدن، زمین رو تسلیم کردن با تو رغبت خودشون. ببینید یه وقت هست اینا مسلمان میشن و تو همون زمین باقی میمونن، یه وقت نه مسلمان نمیشن چون زورشون نمیرسه به لشکر اسلام، چه کار میکنن؟ از اونجا کوچ میکنن، زمین رو تسلیم میکنن. او سلمت، نه اسلمت ها، سلمت للمسلمین توان، یعنی با میل و رغبت خودشون زمین رو میدن، زورشون نمیرسه من غیر قتال که بلاد البحرین. اینجور زمین ها دوستان ملک شخص نبی و پیغمبر و امام معصومه، میشه جز انفال، دقت میکنین؟ لذا بر اساس اون چه که ایشون در جلد دو صفحه 84 در کتاب الخمس مطرح فرموده، زمین های بحرین رو اینا مسلمان نشدن رو زمین، بلکه زمین رو تسلیم کردن، جز انفاله. و وقتی جز انفال شد باید حکم انفال رو برش بار بکنیم. ولذا بعضی از محشین این اشکال رو کردن که آقای شهید شما اون چه که در عرض کنم خدمت شما کتاب الخمس گفتی با این مثالی که اینجا میزنی و البحرین جور در نمیاد، اینجا داره اسلم علیها تو عرض کنم علیها اهلها توان، اونجا داره سلمت للمسلمین توان من غیر قتاله، و این دوتا با هم دیگه عرض کنم جور در نمیاد و تنافی داره، مگر اینکه واقعا ایشون یک جهت تاریخی داره که مثلا بخشی از بحرین اینجوری بوده، بخشی از بحرین مثلا یه جور دیگه بوده، که اینم من ندیدم کسی گفته باشه همچه حرفی رو. این نکته توی کلمه بحرین اینجا وجود داره. علی ای حال ایشون میفرماید کل ارضن اسلم علیها اهلها توان فهی لهم، این زمین ملک خود این تازه مسلمان هاست، علل خصوص یعنی ملک خاصشونه، مثل اموال خصوصی دیگه شون، یتصرفون فیها کیف شاؤوا، هر جور دلشون بخواد تو این زمین ها میتونن تصرف کنن، مالکن دیگه مثل مالکای دیگه. ولیس علیهم فیها سوى الزکات مجتمع الشرائط المعتبره فیها، و به عهده این تازه مسلمان ها نیست در مورد این زمین ها غیر از زکات، البته اگر اجتماع بکنه شرایطی که معتبر در زکات هست. البته هازا، این که گفتیم این زمین ها مال خودشونه و هیچ کس هم حق تصرف نداره و ملک خاصشونه، فقط زکات گردنشونه، این حرفا ازا قامو به امارت ها، وقتی که این زمین آباد دست این ها بمونه. ببینید یه لحظه من دقت کنید، یکی از چیزایی که لابلای این مطالب احیاء موات فهمیده میشه این است که انگار شارع مقدس خیلی دلش نمیخواد زمین ها به صورت موات باقی بمونه، و اگر این اتفاق بیفته اشتغال زایی و اقتصاد مملکت ها و اینا خوب میچرخه. خیلی از زمین ها دوستان مشکل اساسیش این است که مالک داره، موات مونده، امروزه هیچ کس هم نمیتونه بره سراغ این زمین ها. یعنی این حکم اسلام اگر واقعا بشه، عمل بشه، من فکر میکنم عرض کنم خیلی از مشکلات نه فقط در ایران بلکه در همه کشورها حل میشه. بالاخره چهار تا آدم بیکار وقتی یه جای پیدا میشن میتونن واقعا عرض کنم یه زمین موات گیر بیارن، ولو این زمین مالک هم داشته باشه، عرض کنم به اگر این حق و استحقاق وجود داشته باشه، بالاخره یا طرف خودش این رو آباد نگهش میداره یا مجبور به دیگران اجازه بده که بیان اینجا عرض کنم خدمت رو این زمین موات رو آباد بکنن. اگر زمین های موات تبدیل به زمین های آباد بشه خیلی از مشکلات خود به خود حل میشه. علی حال میفرماید این مال وقتیه که اینا آباد نگه دارن، قامو به امارتا، اما لو ترکوها، اگر ترکش بکنن فخربت، بعد این زمین موات بشه. دقت کنید این همون عرض کنم در واقع میشه مصداق همون حرفی که آخر صفحه 45 زدیم. آخر صفحه 45 گفتیم چی؟ گفتیم ولو جرا علیه ملک مسلمن فهو له ولوارثه بعده ولا ينتقل عنه بسیرورته مباتا. اینجا هم طبیعتا همون رو باید بگیم دیگه، حرف مصنفه دیگه. حالا میگه ولو ترکوها، اگر ترکش کردن فخربت مواد شد، فانها تدخل فی عموم قوله و کل ارض ترک اهلها امارتها فالمحیی احق بها منهم. هر زمینی که اهلش عرض کنم ترکش بکنن امارتش رو، اون وقت اون نفر دومی که میاد احیاش میکنه احق به این زمین است از اون جماعت. آقایون احقه یعنی چی؟ این نفر دوم مالک میشه؟ میگیم ما باشیم و حرف مصنف؟ نه، مالک نمیشه. لا به معنا ملکهی لها بالاحیا، نه به این معنا که مالک میشود محیی این زمین را به واسطه احیا. چرا؟ لما سبقه. سبقه کجا سبقه آقایون؟ آخر صفحه 45 دو صفحه پیش. لما سبق من انما جرا علیها ملک مسلمن، اون زمینی که جریان پیدا کرده بر اون زمین ملک مسلمان، لا ينتقل عنه بالموت. آقایون بالموت یعنی مرگ صاحبش، مواد شدن زمین. لا ينتقل عنه بالموت یعنی مواد شدن زمین، موت نه مرگ خود اون آقاست، مرگ زمین رو داره میگه. میگه این زمین که مواد شد این منتقل نمیشه از این آقا. فبترک الامارت التي هي اعم من الموت اولا، به واسطه ترک امارت که اعم از مرگ است. این که میگه اعم از مرگ، یه وقت از آدم امارتش رو ترک میکنه، اما تا یه مدتی این مواد نمیشه، این زمین هنوز آباده، این باید یه مدت زمان زیادی بگذره تا تبدیل به موات بشه. لذا میگه به ترک اماره که اعم از موته. اعم از موته یعنی چی؟ یعنی به صرف ترک امارت موت حادث نمیشه، زمانی میبره. خب به ترک اماره اولاست که منتقل نشود از این آقا. بل به معنا میگیم خب حالا که به معنای ملک محیی این زمین را نیست، یعنی محی مالک نمیشه، پس چه اتفاقی میفته؟ میگه بل به معنا استحقاقهی التصرفی ها مادام قائمن به امارتها. یعنی نفر دوم محی میتونه استحقاق داره در این زمین تصرف کنه، البته مادامی که آباد نگهش داره. نفر دوم میتونه آباد نگهش داره و این زمین رو استحقاق داره تصرف کنه. خب حالا استحقاق داره تصرف کنه، به اون اولی که مالک هنوز چی کار بکنه؟ چی بده؟ میگه و علیه تسقها، بر این محییست که اجرت این زمین رو لاربابه ها بده. تسقها لاربابه، ارباب یعنی مالکانش، یعنی باید این اجرتش رو به اون مالک بده. الذین ترکوا امارتها، همون صاحبانی که امارتش رو رها کرده بودن. نه دیگه، ما یه رو بدانیم همینو میگیم دیگه. طبق نظر مصنف مالک نمیشه. مصنف آخر صفحه 45 چی گفت؟ گفت لو جرا علیه ملک مسلمن فهو له ولوارثه بعده ولا ينتقل عنه بسیرورته مواتا. لا ينتقل یعنی ملکه او میمونه. البته تو قیله ایشون گفت مالک میشه، آخرش هم گفت هذا هو الاقبا، اما این حرف کی بود؟ شهید ثانی بود. ما بر اساس حرف مصنف داریم میگیم نه، مالک نمیشه این نفر دوم، اجرت چه نفر دوم باید به اولی بده. اما عدم و خروج ها عن ملکهم، این که از ملکشون خارج نمیشه، فقط تقدمه. این فقط تقدمه طبق نظره بگیر مصنف. ادلش هم گذشت یادتون باشه، آخر صفحه 45 گفتیم لأصالت بقاء الملک، اول صفحه 46 گفتیم و خروجه یحتاج الى سبب ناقل و هو محصور و ليس منه الخراب. ادلش گذشت. و اما جواز و احیائها مع القيام بالاجره، آقایون اگر ملک نفر اول باقی میمونه، نفر دوم چرا جائز باشه براش احیا بکنه و تصرف بکنه؟ ولو ملک اولی باقی میمونه، اما اصل جواز احیا تصرف در این مال مواد، زمین مواد، چرا جائز باشه؟ میگه اما جواز و احیائها مع القيام بالاجره فل روایت سلیمان ابن خالد. روایتی داریم از سلیمان ابن خالد که داره وقد سأله عن الرجل یعت الارض الخربه، وقد سأله عن الرجل یعتی عرض کنم الارض الخربه. دوستان متن روایت تو وسائل و شیعه اینه، گرچه الان شاید نباید این رو بهتون بگم اما اب نداره، توجه بهش میکنید انشاءالله. متن وسائل اینه: ان سلیمان ابن خالد قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل، یعنی نام امام صادق علیه السلام رو اینجا برده تو متن وسائل اینجوری داره. حالا بهتون میگم چرا این رو دارم بهتون عرض میکنم. میگه سوال کردم از امام صادق علیه السلام در مورد مردی که یعت الارض الخربه، فیستخرجها، میاد سراغ یک زمین مواد، یستخرجها یعنی آن را آماده زراعتش میکنه، طلب خروج میکنه یعنی آماده زراعتش میکنه، و یجری انهارها، رود عرض کنم، آره، نهراشو جاری میکنه یعنی آب میرسونه به اون، و یعمرها، آبادش میکنه، و یزرعها، زراعت توش میکنه، مازا علی، چی به عهدشه؟ قال از صدقه. این از صدقه ممکنه مراد زکات باشه، چون میدونید زکات هم صدقه واجب است. قلتو، راوی میپرسه فان کان یعرف صاحبها، اگه صاحبشو میشناسه چی؟ قال فلیعد الیه حقه. آقایون فلیعد الیه حقه یعنی چی؟ یعنی تسقش و اجرتش رو به مالکش بده، اگه صاحبش رو میشناسه عرض کنم اجرتش رو بده. ایشون میفرماید که مرحوم شهید میفرماید وحیه، این روایت دالتون علی عدم خروج الموات بهی عن الملک عیزه، یعنی اینم یکی از ادله ایست که دلالت میکنه بر این که بگید این زمین با مواد شدن از ملک صاحب قبلی خارج نمیشه. چرا؟ چون آخرش فرمود فلیعد الیه حق لان نفس الارض حق صاحبها. این که آخرش میگه فلیعد الیه حق، معلوم میشه زمین ملک اون قبلی باقی مونده، ولی اگر ملک نفر جدید شده اون قبلی چه اجرتی رو باید بهش بدیم؟ اجرت چی باید بهش بدیم؟ ملکش دیگه نیست که بخوام اجرتش بدیم. الا انها مقطوعة السند ضعیفه فلا تصلح، الا اینکه این روایت مقطوع السند است، ضعیفه، لذا صلاحیت برای استناد نداره. مقطوعة السند دوستان یعنی چی؟ مقطوعة السند رو دوستان آقایون در اصطلاح خودشون میگن روایتی که منتهی به معصوم نیست، یعنی معلوم نیست از معصومه یا از معصوم نیست. و حال این که دوستان تو متن روایت وسائل ببینید، روایتی که خود مرحوم شهید نقل میکنه میگه سلیمان ابن خالد وقت سأله عن الرجل، سوال کرد از او، حالا این کیه که ازش سوال کرد معلوم نیست. اما من عرض کردم تو متن روایت که مرحوم عرض کنم صاحب وسائل نقل میکنه داره سأل تو ابا عبدالله علیه السلام، اسم امام صادق، چطوری این مقطوع السنده؟ مقطوع السند یعنی روایتی که منتهی به معصوم نیست، و حالی که این روایت در وسائل منتهی به معصوم هست. و لذا جالب دوستان مرحوم صاحب وسائل تو این وسائل سی جلدی تو پاورقی که از خود صاحب وسائل نقل کرده اونجا میگه العجب، تو متن وسائل میگه ها، تو ذیلش از خود مرحوم صاحب وسائل میگه العجب ان الشهید الثانی فی شرح اللمعه، اشاره به همین عبارت اینجا داره، ان الشهید الثانی فی شرح اللمعه حکمه به ان حدیث سلیمان ابن خالد ضعیف مقطوع. بعدش هم البته یه حدیث ابی خالد هم میگه و حدیث ابی خالد سابق صحیح اون که کار بهش نداریم، و هازا وهم ظاهر علی قاعدته، میگه این وهم ظاهره، این منتهی به معصومه، کجاش منتهی به معصوم نیست؟ طرف میگه سأل تو ابا عبدالله علیه السلام، این منتهی به معصومه، هیچ مشکلی هم از این جهت نداره. میخواستم عرض بکنم که اون چه که مرحوم شهید گفته مورد اعتراض صاحب وسائل، صاحب وسائل هم اینو منتهی به معصوم میدونه، مقطوع نمیدونه، لذا از این جهت روایت مشکلی نداره. تمام شد، سوال دارید بفرمایید.
من
علی ای حال منابعی که دست شهید ثانی بوده که طبیعتاً باید بیش از منابعی باشه که دست صاحب وسائل. صاحب وسائل متأخر از شهید ثانی است. دقت میکنی؟ متأخره. طبیعتاً منبع جدید که ایجاد نشده بعد از او. مگه ندیده باشه دیگه، حالا جهتش چی بوده ما نمیدونیم. اما علی ای حال شهید ثانی مقدمه. اگرم این لابلا کتابی مثلا از بین رفته باشه یا به دست مثلا صاحب وسائل نرسیده باشه، طبیعتا در زمان شهید ثانی باید این عرض کنم دسترسی بیشتری داشته باشه. بله، تبویب و این فصل بندی ها و کتاب های جدید، مثلا کار جدید که میگیم نه روایت جدید خلق شده باشه ها، دستبندی هایی که اتفاق افتاده ممکنه در زمان صاحب وسائل مثلا بیشتر بوده، لذا این دسترسی پیدا کرده و دسترسی پیدا نکرده.
توافق بر سر اجرتش چجوریه؟
بحث توافق نیست. ظاهرا اونچه که این از این عبارت برداشت میشه این است که حتی اجازه هم نمیخواد. حالا البته بعدن یه حرفیشون در مورد اجازه داره. اگر توافق بکنن از ابتدا طرف بیاد اجاره کنه رسما که بحث نیست. اما اگر نه، صاحبش رفته و عرض کنم به صورت مبات رهاش کرده و این آقا هم بدون اجازه، مثلا رفت از حاکم شهر اجازه گرفت چون دسترسی به مالک نداشت زمین رو عرض کنم احیاش کرد، وقت باید اجرت المثل بده. اجرت المثل یعنی اجاره بازارش هر چقدر هست. کارشناس میاد قرار چیز میکنه، تعیین میکنه. توافق اگر بشود که توافق شده دیگه، حالا دو نفر با هم دیگه میشینن توافق میکنن. اگر توافق نشود باید بریم سراغ اجرت المثل بازار، یعنی هم مقداری که کارشناس برای چنین زمینی قیمت تعیین میکنه. دوستان بزرگوار، مرحوم شهید در دروس، شهید اول، عرض کنم خدمت شما نسبت به زمینی که قبلا مالک داشته و الان مواد شده، نسبت به زمینی که قبلا مالک داشته و الان مواد شده، شهید اول در دروس گفته اگر نفر دوم میخواد بیاد این زمین رو احیاش بکنه باید بره از محیی اجازه بگیره. تا الان حرف این نبودا، میگفتیم نفر دوم حق داره اصلا بره عرض کنم خدمتشون احیا بکنه زمین، مواد افتاده، نفر دوم میتونه بره احیاش بکنه، درست شد؟ اما ایشون فرموده باید اذن بگیره از مالک برای احیا. اگر متعذر شد اذن گرفتن، بره از حاکم شهر اذن بگیره. بله، اگر از مالک نمیتونه اذن بگیره، مالک رفته مثلا یک کشور خارجی، این زمین هم مثلا مونده نمیدونه این کجاست، حاکم هم متعذر شد، حاکم شهر هم در دسترس نیست که این آقا بخواد اجازه بگیره، اونجا ایشون گفته جاز الاحیا بغیر اذنه، دیگه بدون اذن میتونه احیا بکنه. البته اجرتش رو باید به مالک پرداخت بکنه. حالا اومدیم و 5 سال دیگه 2 سال دیگه مالکش برگشت، اینجا باید اجرتشو پرداخت بکنه. شهید ثانی دوستان میفرماید این حرف دلیلش روشن نیست برای ما، اینکه چرا باید عرض کنم بره اجازه بگیره از مالک، اگر مالک عرض کنم خدمت شما نبود از حاکم اجازه بگیره، ما نمیفهمیم دلیلش چیه، درست شو؟ خب این تا اینجا. بعضی ها یه اشکالی به شهید ثانی کردن، شهید ثانی خودش جواب میده، من چون شهید ثانی خودش جواب میده من دیگه ورود به اون بحث پیدا نمی کنم. عبارت دروس دوستان اینه، اجازه بدید من عبارت دروس رو توی عرض کنم متن براتون بخونم، بعد از اینکه عبارت لمعه رو خوندم یکی دوتا نکته میخوام ازش استفاده کنم. بیاید سراغ عبارت نگاه کنید. و شرط فی الدروس اذن المالک فی الاحیاء. دوستان اذن مالک در احیاء یعنی زمینی قبلا مالک داشته الان شده مواد، شهید اولم که میگفت این زمین از ملکش خارج نمیشه با مواد شدن دیگه، حالا میگه شرط کرده در دروس که اگر محیی نفر دوم میخواد بیاد احیا بکنه اذن بگیره از مالک در احیا. فان تعذر فالحاکم، اگر متعذر شد بره سراغ حاکم از حاکم اجازه بگیره. فان تعذر جاز الاحیا بغیر اذنین، اگر متعذر شد جائز است که احیا بکنه بدون اذن. ولل مالک حین اذن تسقها، دوستان بزرگوار، این هنا ازن ظاهر اولیه عبارت چیه؟ وللمالک هین ازن تسقه، تسق یعنی اجرت دیگه. تو چه فرضی؟ تو فرضی که به غیر اذن احیا کرده، یا نه حتی اونجایی که از مالک اجازه گرفته یا از حاکم شهر اجازه گرفته. ببینید از ذهنتون استفاده نکنید، برید سراغ عبارت شرط فی الدروز اذن المالک فی الاحیا، فان تعذر فالحاکم، فان تعذر جاز الاحیا بغیر اذن وللمالک حین اذن تسقها. ظاهر اولیه خود عبارت که آدم رو میکشونه طرف خودش این است که حین اذن یعنی اون وقتی که احیا میکنه به غیر اذن، اونجا باید اجرت شو بده. ایشون هم میگه و دلیل هو غیر واضح، این معلوم شد. حالا من عبارت خود دروس رو براتون بخونم، اینجا میخوام این نکته ازش استفاده کنم ها. ببینید این عبارتی است که شهید ثانی از دروس نقل کرد، حواستون به من باشه آقا. عبارت خود دروس اینه، میگه ولو تعطلت الارض، اگر زمین معطل بود ها، وجب علیه احد الامرین، واجب است بر مالک یکی از دو امر، اما الاذن لغیره او الانتفاع، یعنی مالک برش واجبه یا بره از زمین منفعت ببره احیاش بکنه یا به دیگران اجازه بده، یعنی حق معطل نگه داشتن زمین رو انگارا شارع حق تمام مردم میدونه این زمین ها رو. اگر مالک خواستم داره، مالک نباید معطل نگه داره زمین رو. این زمین باید توش کشاورزی بشه، زراعت بشه، یا بنایی کاشته بشه، خونه‌ای بشه، هر چی میخواد بشه، بشه که استفاده بشه ازش. این که یک کسی بیاد 100 هکتار زمین بخره مواد رهاش کنه قیمتش بره بالا، این خبرها نیست. لو تعطلت الارض وجب علیه احد الامرین اما الاذن لغیره او الانتفاع، فلو امتنع، اگر امتنا کرد، فللحاکم الاذن، حاکم میاد دخالت میکنه. با این که دوستان این زمین ملک این آقاستا، اما حاکم میاد اذن میده. وللمالک تسقها علی المعزون، دوستان کجا گفت للمالک تسقها علی المعزون؟ اونجایی که حاکم اجازه میده ها، خودش اجازه بده که خب اجرتشو میگیره، عقد اجاره میبنده، حاکم هم که اجازه بده میگه للمالک تسقها علی المعزون. حالا فلو تعذر الحاکم فالظاهر جواز الاحیاء مع الامتناع من الامرین، اگر مالک امتناع از امرین کرد، اگر متعذر شد حاکم، فظاهر جواز الاحیا، یعنی بدون اذن مالک این آقای محی میتونه بره احیا بکنه. باز اونجا میگه و علیه تسقها. پس معلوم میشه این حین اذن تسقها خلاف اونچه که ظاهر اولیه عبارت مربوط به کل موارده، یعنی حتی اونجایی که حاکم اذن میده باز اجاره گردن این آقا هست. این یک نکته. نکته دوم اونیست که ابتداعاً تأکید کردم روش دوستان، مالک یا باید خودش از زمین انتفاع ببره یا باید اذن بده، نمیتونه زمین رو معطل نگه داره. این نکته مهمیست که از عبارت مرحوم شهید در دروز استفاده میشه. خب جناب شهید ثانی میفرماد به نظر من اقوا اینه. آخه ببینید شهید ثانی تو این بحث اصل مبناش با مبنای شهید اول بگید متفاوته. چرا؟ چون شهید اول میگفت زمین وقتی مواد شد از ملک مالک قبلی خارج نمیشه، اما شهید ثانی تو قیل یملک المحیی میگه اگر نفر دوم اومد زمین رو احیا کرد اصلا میشه مالک. نه اینکه مبناش متفاوته. ایشون میگه به نظر من اقوا این است که اگر کسی مثل ما قائل به این شد که زمین از ملک مالک قبلی خارج میشه با احیاء محیی، در این صورت احیاءش جائزه، اجازه از مالک نمیخواد، اجازه از حاکم نمیخواد، اجرت هم نداره. چرا؟ چون محیی دوم با احیاءش مالک میشه، وقتی مالک شده دیگه اجرت چیو بده؟ اما اگر کسی مثل شهید اول قائل شد که زمین به ملک مالک اول باقی میمونه بعد از مواد شدن، در این صورت طبیعتاً باید بگیم وقتی مالک طرف اول بدون اجازه مالک به هیچ وجه بگید تصرف جائز نیست، انگار ما میخواد بگه حتی حاکم هم نمیتونه اجازه بده. چرا؟ چون به شهید اول میگه آقای شهید اول شما دقت کنید، شما اعتقادتون این شد که این زمین به ملک مالک اول باقی میمونه، خب وقتی ملک شخصی مالک اوله چطور حاکم بیاد همچه اجازه ای رو بده؟ پس نفرمایید اگر اذن از خودش متعذر شد حاکم اجازه میده، اگر حاکم متعذر شد خودش میره چیکار میکنه؟ همینجوری عرض کنم احیا میکنه. شما که معتقدید این ملک مالک اول باقی میمونه، دقت میکنید؟ بله، اگر امام معصوم حضور داشته باشه بر اساس این که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، امامم حکم نبی رو داره تو این امور، از اون باب امام معصوم میتونه تو ملک من و شما هم دخالت بکنه. میتونه به من بگه آقا از خونت پاشو برو توی خونه اجاره‌ای بشین، خونه رو بده به یکی دیگه، ملک منه ها. اما امام معصوم میتونه این کار بکنه از باب ولایت عامه‌ای که داره، اما فقیه و حاکم شهر یه همچی کاری رو نمیتونه انجام بده. اینم عرض کنم تا اینجا نگاه کنید. ولعقوا انها ان خرجت عن ملکهی، که کی میگفت دوستان؟ بگید خود شهید ثانی. اگر بگیم با مواد شدن از ملک این آقا خارج میشه، خب جاز احیاؤها اونم به غیر اجرته. آقای شهید ثانی چرا میگه علیه تسقها؟ دیگه اجرت نداره. و الا اگر یک کسی مثل مرحوم مصنف و بعضی دیگه معتقد باشد که به ملک اون مالک اول باقی میمونه، امتنع تصرفیها به غیر اذنه، امتناع داره تصرف در این زمین به غیر اذن خود مالک. یعنی مالک اگر اجازه ندهد دیگه نمیشه تصرف کرد. چرا میگید آها حاکم اگر بخواد میتونه اجازه بده؟ یا شما فرمودید حتی اگر حاکمم نباشه، بگید بدون اجازه حاکم و مالک میتونه بره، چرا این حرفا رو میزنید؟ وقد تقدم ما یعلم منه خروجها عن ملکی و عدمه. آقایون دلیل خروج از ملک چیه؟ دلیل عدم خروج از ملک چیه؟ میگه این دیگه بحثش گذشت. کجا گذشت؟ عرض کردم آخر صفحه 45 نظر مصنف، اول صفحه 46 نظر شهید ثانی، ادلهش هم اونجا ذکر شد. بله حاکم نمیتونه همچی اجازه ای رو بده، اما امام معصوم میتونه. نعم لل امام علیه السلام تقبیل المملوک الممتن اهلها من امارتها بما شاء. برای امام علیه السلام جائز است اعطا بکنه. تقبیل دوستان یعنی اعطا کردن، تقبل کردن، تحویل دادن، اعطا بکنه این زمین مملوکه ای را که اهلش و صاحبانش ممتنعن از امارتش، یعنی منع دارن از امارتش، یا حالا نمیان احیا بکنن، یا عرض کنم زورش هم دارن اما نمی کنن. یه وقت از طرف نمیتونه، یه وقت میتونه انجام نمیده. علی ای حال اگر اهلش ممتنعن از امارتش، به ماشا عرض کنم عذر میخوام، به ماشا قید اون تقبیله، تقبیل بکنه، اعطا بکنه مملوکه رو به هر کسی که دلش میخواد. امام میتونه این کارو بکنه. چرا؟ لانه اولا بالمؤمنین من انفسهم. البته این لانه اولا بالمؤمنین من انفسهم طبق اونچه که داریم در آیه شریفه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اما چون تو این بحث ولایت پیغمبر با امام از این جهت تفاوتی نمیکنه، امام هم میشه اولا بالمؤمنین من انفسهم. تو اون روایت عرض کنم خدمت شما، تو روایت قدیر هم شبیه همین رو داریم که پیغمبر اول میپرسن که آیا من نسبت به شما اولا نیستم از خودتون؟ که مردم میگن بله. بعد حضرت میفرماید که من کنت مولا فعلیون مولا. تمام شد سوال؟ اون رو که شهید ثانی مقتوع السند میدونه. چرا؟
چون گفت دلیل و غیر واضح.
بله دیگه، اشکال میشه اشکال مبنایی، اشکال میشه اشکال مبنایی. اگر شهید ثانی این روایت سلیمان ابن خالد رو قبول داشت که طبیعتاً باید ملکیت اون مالک اول رو میپذیرفت، و آنی که شهید ثانی ملکیت مالک اول رو نپذیرفت، گفت ولعقوا هذا هو ولعقوا، صفحه پیش گفتی که آخر جلسه گذاشتم. شهید ثانی داره بر مبنای خودش این حرف رو میزنه، بر اساس اینکه این روایت رو ضعیف میدونه. ولی اگر روایت رو کسی صحیح و سند دانست، بر اساس این روایت ملکیت اون نفر اول باقی میمونه و حرف شهید اول قابل دفاع. البته باز این روایت رو باید کنار اون روایت ابی خالد کابلی و اون روایت دوم باید جمع کنیم، که دیگه حالا ایشون ورود پیدا نکرده. دوستان و بزرگوار دقت کنید، از این به بعد میره سراغ زمینی که مسلمین و حکومت اسلامی روی این زمین با اهل ذمه و کفار صلح کرده. آخه یه زمین ممکنه دست کفار باشه، این کفار قبول بکنن که شرایط ذمه رو بپذیرن، بشن کفار ذمی، و نبی یا امام با اونها مصالحه بکنه. ایشون میفهمد اگر مصالحه بر این اساس باشه، بر چه اساسی؟ بر این اساس که این زمین ملک خود این کفار باقی بمونه، یعنی کفار بگن آقا ما مصالحه میکنیم به شرط که زمینمون ملک خودمون بمونه. ایشون میفهمد اینجا باید جزیه پرداخت بکنن، یعنی یک خراجی مالیاتی رو برای این زمین ها پرداخت بکنن. البته این جزیه رو ما تا وقتی ازشون میگیریم که اینا کافر بمانن، و الا اگر توان روی این زمین مسلمان بشن، وقتی مسلمان شد، هر کدومشون مسلمان شد، دیگه جزیه ازشون نمیگیریم، نیاز به پرداخت جزیه نداره. چرا؟ چون عرض کردیم زمینی که کافری روش مسلمان بشه و توان ملک خودش میشه، البته ملک خودش بود، اما این ملک خودش باقی میمونه و نیاز به پرداخت جزیه هم نداره. اما اگر از ابتدا دوستان صلحی که با اونها انجام شده بر این اساس باشه، یعنی قرارداد صلح اینجوری باشه که این زمین ها بشه ملک مسلمین، مثل خیبر، خیبر رو عرض کنم مصالحه‌ای که انجام شد، قرار شد بر اساس قرارداد صلح زمین ها بشه ملک مسلمین. ایشون میفرماد اگر یه همچه اتفاقی افتاد، جنگی کردن آخرش به صلح اینجوری منجر شد، اون زمین ها میشه زمین های مفتوح انوطن. حکم زمین های مفتوح انوطن رو داره که جلسه گذشته اگر اشتباه نکنم بحث عرض کنم اون مطرح شد. نگاه کنید، و عرض الصلح التي بعیدی اهل الذمه و قد صالح النبی صلی الله علیه و آله و سلم ابل امام علیه السلام الا ان الارض لهم، یعنی تو عقد صلح عرض کنم قرارداد صلح این زمین ها برای خود کفار باقی بمونه. ایشون میفهمد خب اینجا فهیه لهم عملا به مقتضای شرط، به خاطر عمل به مقتضای شرط این زمین ها ملک اونا باقی میمونه، اما و علیهم الجزیه، باید جزیه پرداخت کنن مادام و اهل ذمه. اما اگر مسلمان شدن ولو اسلمو صارت کل ارض التي اسلم عليها اهلها عليها طوعا، اگر مسلمان شدن مثل زمین هایی که عرض کنم کفار بر روش طوعا مسلمان میشن، ملکن لهم به غیر عوضن، به غیر عوضن یعنی دیگه نیاز به جزیه هم نداره. اما ولو وقع الصلح ابتداءا، اگر از ابتدا صلح اینجوری واقع شد، علل ارض للمسلمین، بنابر این که ارض مال کی باشه؟ مال مسلمون ها باشه، نه ملک خودشون باقی بمونه، که ارض خیبر. ایشون میفرماد اینجا فهیه کل مفتوح عنهم، مفتوح عن وطن. دوستان مفتوح عن وطن حکمش چی بود؟ میگفتیم آمرها للمسلمین قاطبتن و غامرها للامام جز انفاله. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
جزیه رو چرا از اهل کتاب
نمیگیریم؟ کی گفته نمیگیریم؟ خبر داره.